کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه آوریل 2019 برابر با 18 فروردین ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. جناب آبتین آینه سروده‌ای دارند برای این سیلاب که بدین صورت هست. من براتون این سروده رو میخونم با شعری از فردوسی آغاز شده: برانسان بیاید بران رزمگاه، که سیل اندر آید ز کوه سیاه. سیلاب. آب خیزش خیزابانان، آب خشم خروشان ایران، سیل آب آژیر هشدار ماندن ویران، آبی درشتگرد کوبشگر، وزیر آب کن زمین گرد و بیتاب از بام کام آسمان، بارش بوران ریگ دانه تگرگ، چونان خیزاب بهمن برف، خروشش آسمان را بر زمین سوار گرداند، آبی دوگانه اهورایی و اهریمنی، هرگاه بارش آسمان بر زمین سبز باشد، رامش آسایش، نورایی رویش پویش، آنگاه بر خوشاندگی خروش خشم سیلاب آوردگاه آوار ویرانی پدیده دیداری بی دیوار می گردد. آبی که از بخار گشت آورد باد با ابر بار ور آدمیان آبستن در سیاه چالهای کهکشانی بر دل دریا سوار تندر طوفان گرداب را بر زمین گرد باد ریز گردهای اسلامی می گرداند تا گرد تا گرد ایران را ریز گردستان الله بر شانه ششانه ها نگاره ها را نابینا بگرداند. آنگاه ستارگان ماهان گریستند دل سوخته گهواره زمین و زمان دریای ایران را آرزو ایران رود پندار دریای فراخ کرد آهنگ باشد تا نیمی از ایران آب شاور آه آب و کوبش تگرگ خیزاب بهمن برف توهی از ریشه سبزینه و جنگل سیل آب ویرانستان این سوگستان گشتاند تا سیلاب سامانه اسلام سپاه شیرازه دروازه قرآن شیراز پل دختر عروس هزار پل لورستان بوستانهای به جا مانده جنگلستان گلستان سوگ ساز سر پل زهاب و را سیل کند کند سیلابی که خاک خسته مانده را سیلی تشنه سیراب می زند تا این شور شورشگر شورش را آهنگ آغازی بر پایانه سرانجام فرجام این راه پرین نوین گرداند و با دو بیت از ویس رامین این سرود را به هایان رسانده رهایی خواهی از سیلاب انبوه قدم بر جا باید بود چون کوه سرود سیلاب 27 فروردین 2957 ایرانی برابر با 27 مارس 2019 ترسایی گوتنبرگ سوئد جناب آپتین آینه شنوندگان عزیز با هم یک ترانه بهاری رو گوش میکنیم ترانه قدیمی از ویگن به نام شکوفه میرقصد
شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه‌های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهد با لب سرخابی ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد دلدار بلبل دارد سخنها آراید از ساز و سخن بزر چمنها هر بار پر پر کند و لال پریشان. به هر طرف دست سبا گشت گل افشان، شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان غرغر گل میبرد گوشم، نغمه مرغ چمن پرد خاموشم. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوس دهن با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا.
شنوندگان ارجمند، جناب امیری گفتگویی میکنند با جناب مسعود معیدی. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید در هفته های اخیر سیل عظیمی در ایران اتفاق افتاده و بالای تعداد شهرها و روستاهایی که زیر سیل و زیر آب رفتن خیلی زیاد است و خسارت بسیاری رو به مردم وارد کرده و باز هم مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی که میشه گفت به نوعی خودشون در واقع باعث بانی این گونه اتفاقات و این حوادث هستن و هیچ گونه مدیریتی برای این کارها ندارن، هیچ اقدامی که در واقع بتونه از میزان خسارت کم بکنه رو نداشته. بر همین زمینه ما گفتگویی خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی عزیز که همیشه در خدمتشون بودیم و افتخاری داشتیم که در برنامه‌های مختلف از ایشون استفاده کنیم، چون در ایران دارن زندگی میکنن و شرایط رو دارن با پوست و استخون در واقع لمس میکنن و میخوایم از ایشون جویا بشیم که شرایط چگونه است و چی میشه که این اتفاقا میفته. اخبارهایی که به هر حال شنیده میشه حاکی از این هستش که بیشتر این اتفاقات به خاطر در واقع اون سدهای بی‌رویه‌ای که ساخته شده و یا باربر کردن ابرهایی که میگن جمهوری اسلامی انجام داده و بدون مطالعه بوده و کار کارشناسی انجام نشده این اتفاقات افتاده و میخوام ببینیم الان نظر ایشون چیه. آقای معیدی، ضمن سلام خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور پیدا کردید.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای امیری عزیز. اجازه بدید سال نو رو خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگانتون تبریک عرض بکنم و بگم که امیدوارم این بعضی از ضرب المثل‌های ما مثل این که میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست، امسال برای کشور ما مصداق پیدا نکنه، به خاطر اینکه در اول بهار یه جورایی میتونم بگم که ایران رو آب برد، ایرانی که متاسفانه کم آب و کم بارش هستش. عرضم به حضورتون در ارتباط با مسائلی که پیش اومده، من دو تا مورد از شاهکارهای سپاه رو عرض میکنم خدمتتون و این رو شما بستش بدید به مشکلاتی که امروز در کل این مناطق سیل زده پیش اومده. ببینید، در شیراز در پنجم فروردین وقتی که اون تصاویر رو هممون می‌دیدیم شاید برامون سوال بود، علارغم اون توصیه‌هایی که از قبل می‌شد سازمان هواشناسی تاکید کرده بود که بارندگی در راه است، چرا اون اتفاق افتاد؟ چرا آب اومد و ماشین‌ها رو در اون منطقه که هست به اسم دروازه قرآن شیراز در محله ورودی شیراز در از جاده ورودی شیراز با خودش برد؟ ببینید دو اتفاق اینجا مؤثر بوده، یعنی اثر اصلی رو داشته. اولیش این که سازه‌هایی که سپاه اومده در بارادست این مسیر ساخته، سازه‌های پادگانی، و دومی مسئله اینه که اصلا این جاده دروازه قرآن در بستر یک رودخونه سیلابی بنا شده، رودخونه که منتهی میشه به رودخونه شیراز و از اونجا میره به سمت مهارلو. و جالبه بهتون بگم که در زیر این جاده در مسیر این رودخونه یک لوله تعبیه کردن و تصورشون این بود که این لوله میتونه حتی سیلاب‌ها رو هم با خودش ببره. از طرفی در همین مسیر یک پلی میزنن و این پل رو باز در بستر رودخانه به جای این که به صورت سازه بزنن خاک بریزن، یعنی سد خاکی درست میکنن و بعد از اینکه آب پشتش هم میشه تازه آقا ببین میان این پل رو منفجر میکنن و اون سیلی میاد که هممون در اون تصاویر دیدیم، آبی که با شدت میاد و ماشین ها رو با خودش میبره. از طرف دیگه حالا بریم استان گلستان، آمدن یک چیزی حدود 40-50 کیلومتر در داخل خاک ایران یک راه‌آهن کشیدن، خط راه‌آهن کشیدن در یک دشتی که منتهی میشه به دریای خزر و به جای اینکه زیر این دشت پل درست بکنن برای اینکه آب بره، بسیار کم، یکی دو تا سه تا شاید در کل این مسیر 40 کیلومتر، و وقتی که آب میاد در بالادست جمع میشه، کشاورزی مردم از بین میره. حالا آقایون سپاه بعد چند روز تشریف میارن، اون صحنه و فیلمی که دیدیم فرمانده سپاه میخواد اینجا بسیجیوار عمل بکنه و میگه آقای فلانی من میشینم تا شما این پل رو منفجر بکنید، و بعد از اینکه پل رو منفجر میکنن قسمت پایین دست کاملا نابود میشه. همین دو مورد رو شما در نظر بگیرید، عیناً در تمام نقاط دیگه هم این اتفاق افتاده. متاسفانه فرماندهان نظامی ما به جای اینکه برن و به کار که وظیفه اصلیشون هست بپردازن، با قرارگاه خاتمشون این کارها رو دارن انجام میدن و هر نقطه از کشور ما که زیر یک آسیب میره شما یک دستی از سپاه را این وسط میبینید.
بله متاسفانه. خب حالا همین که شما بهش اشاره کردید، اون ویدیوهایی که در واقع در فضای مجازی پخش شد و فرمانده سپاه اومد اون صحبت ها رو کرد، اینا نشون از این میده که مملکت رو همینجوری که به هر حال واضح هستش کاملا سپاه در دست خودش گرفته، مثل به قول یکی از دوستان مثل اختاپوس در همه جا چنگ انداخته و حاضر هم نیست در واقع دست از این مسئله بکشه. همونجوری که دیدیم در یک مصاحبه بود یا در یک برنامه بود که حتی حمله کرد به یکی از در واقع خبرنگار بود یا یکی از اشخاص عادی که ما سپاه هستیم دولت نیستیم، شما اجازه نداری با ما چنین رفتاری بکنید. حالا من میخوام از شما بپرسم میزان خساراتی که تا الان برآورد شده در رابطه با این سیل حدودا میدونید چقدر بوده؟ آیا چقدر کشته داده؟ چگونه بوده؟ و چه تدابیری اندیشیده شده از طرف دولت و یا حکومت برای اینکه بخوان سیل زده هایی که این اتفاق براشون افتاده رو بتونن سر و سامون بدن و یا همینجوری رهاشون کردن؟
بنای امیری خیلی راحت بهتون بگم رهاشون کردن. این وسط یک دعوای حالا شکل گرفته بین سپاه و دولت، یعنی شما در ادبیات آقای روحانی میبینید که وقتی که داره حمله میکنه به سپاه و بعد بالعکس آقایونی که جواب حمله رو میدن و تازه آرزو میکنن که امیدواریم شما تا 1400 دوام هم بیاری با یک حالت تهدیدی. ولی تو همون روزای اول دوم مثلا در شیراز 19 تا کشته داشتیم. آمار قطعی کشته شدگان به این دلیل که هنوز که هنوزه مثلا در استان گلستان آب هست، بعضی آب بعضی از وقتها بالا میره پایین میاد، هنوز قطعا مشخص نیست. این از آمار خسارت های جانی. البته خسارت مالی که از هرومن شمس هست مردم 100% زندگیشون رفته، و این رو بهتون بگم دست تک تک این مردم رو باید بوسید به این واسطه که واقعا مثلا در استان گلستان اگر ترکمن های ما نبودن، اگر قایق های ترکمن های ما نبود، اگر اون تراکتور ها نبود، من نمیدونم تکلیف این مردم چی بود. تازه آقایون با افتخار روز پنجم میرن اون حرکتی که آقای عزیز جعفری دستی به آب میزنه انگار که مثلا تشریف بردن یک جای خوش آب و هوا، آب خنکی هست و بعد در آب راه میرن. یا صحنه ای که ایشون داره بیل میزنه، خاکی رو میریزه داخل این کیسه ها و 20 نفر فیلم میگیرن. خب آقا این شما این بیل رو بذارید کنار، بذارید اون 20 نفر به جای فیلم گرفتن 20 تا بیل دستشون بگیرن و اون کیسه ها رو پر بکنن.
آقای مایدی عذر میخوام، من این صحبتی که شما کردین یاد یه سخنی افتادم که میگفتن آقای خامنه ای دالا در چه زمانی بوده من یادم نیست دقیقا، در واقع یک صحبتی از ایشون شده بود که یک سیلی اومده و ایشون مهری رو از پرت کرده و جلو اون سیل رو گرفته. دقیقا این اتفاق وقتی میفته و این صحبت ها میشه، من فکر میکنم که فرماندهان سپاه، کسانی که در واقع خودشون رو در وابسته به خامنه‌ای و بیت رهبری میدونن، یه جورایی فکر میکنم میتونن معجزه کنن، یعنی با دست زدن به آب میتونن جلوی این آب بگیرن. و یا به صراحت آقای روحانی میاد میگه این خودش یک رحمت الهی هستش و مردم باید خوشحال باشن، خسارت حالا شده ولی ما باید خوشحال هم باشیم. اینا رو آدم میبینه اصلا فکر میکنه که این در واقع حاکمانی که در ایران دارن در واقع حکومت میکنن از بهره هوشی خیلی پایینی برخوردار هستن.
ببینید آقای امیری عزیز، در این که باران رحمت هست شکی نیست، اما جهل ما باعث شده که این باران رحمت تبدیل به نقمت بشه و برای ما یک دغدغه بشه. اما در پرانتز موردی رو که فرمودین عرض کنم خدمتتون، در خاطرات آقای خامنه‌ای اومده که زمانی که در سال 56 ایشون در تبعید بودن در ایران شهر، ظاهرا سیلی میاد و وقتی که ایشون میان بیرون و صحنه ها رو میبینن، پناه میبرن به یک تربتی که از کربلا آورده بودن، بخشی از اون تربت رو پرت میکنن و سیل بند میاد و عزیزان صحبت هایی میکنند که دو سر باخته. ببینید خب وقتی که کسی میره این حرف رو میزنه، خب از اون طرف فکرشو نمیکنه کسی بیاد بهش بگه خب آقا شما رهبر مملکتی، لطفا تشریف بیان یک تیکه از اون باقی تربت رو پرت کن و این مسئله رو جمعش بکن. یه وقتی که مثلا آقایون میگن که مثال میخوام عرض کنم خدمتتون، بی‌حجابی باعث شده در امریکا خشکسالی بیاد، یا این آسیب هایی که داریم میبینیم و ما از اون طرف میبینیم مصادیقش همش در داخل ایران داره اتفاق میفته و وقتی سوال میکنیم میگن اینها آزمون الهی هستش. من چند وقت پیش یک توییتی زدم مبنی بر این که هرگاه کسی در امری مدعی بود، شک نکنید که در اون موضوع کاملا توخالی است، چون اگر توپر بود دیگه نیازی به ادعا نبود. حتی مثال آوردم گفتم پزشک وقتی پزشکی میکنه دیگه نیازی به ادعا نداره، اما وقتی ادعای پزشکی میکنه دیگه باید به پزشکی شک کرد. و این هم همین است، فرقی نمیکنه. اگر آقایان واقعا کننده کار بودن به این صورت نبود که شما وقتی که عزیزانی که به صورت انفرادی و داوطلبانه تصمیم گرفتن میرن به اون مناطق، فیلمایی که میگیرن با مردم وقتی صحبت میکنن، مردم میگن کمک کجا بود، کی کمک کرده به ما. من یک فیلمی رو میدیدم از آقای نوریزان وقتی که داره در شهر آقلا راه میره در مقابل فرمانداری، تازه یه سری نیرو هم آوردن گذاشتن که مردم بدبختی که زندگیشون به باد رفته حالا اینا حمله نکنند برن سمت فرمانداری. خب این فرماندار کجاست؟ یا فرماندار به مردم برگرده بگه که وقتی که ملت بهش میگن آقا این آبی که جمع شده به واسطه اون راهی که کشیده شده و منفجرش کنید، و فرماندار میاد میگه من هیچ کار هستم. خب وا ویلا، وقت در مملکتی که وزیر اطلاعاتش میگه که من با افتخار هم میگه که من از امر اطلاعات و امنیت سررشته نداشتم، با آقای روحانی گفتم به اجازه بده من برم وزارت دفاع و ایشون برگشت گفت شما به جدت حضرت فاطمه اقتدا کن و انشاءالله همه چی درست میشه. باقی موارد هم همینطوری هست، همه آقایون اقتدا میکنن
انشاءالله
که درست میشه.
آقای مهدی، این که به هر حال شایبه است یا واقعیت داره من نمیدونم چقدر میشه روش صحه گذاشت که ابرها رو در واقع جمهوری اسلامی باربر کرده و این بارش ها به خاطر این مسئله هستش، آیا این واقعیت داره؟ و اینکه سدهایی که ساخته شده در این چند ساله در ایران رو چقدر باعث در واقع این مسائل یا این اتفاقات اخیری که در ایران افتاده میدونی شما؟
والا آقای امیری، در ارتباط این موضوع خاصه، این موضوع یعنی این اتفاقی که در فروردین ماه افتاد، نیمه اول فروردین ماه، و ارتباط مستقیمش با باربر کردن افغان من هم در حد شایعه شنیدم و لذا توش ورود نمی‌کنم. اما در اینکه آقایون ابرها رو باربر میکنن، این رو که دیگه علنی کردن. شما مثلا میبینید وقتی یه بارونی میاد، وقتی میرید سایت فارس رو نگاه میکنید، خبرگزاری فارس رو میبینید، با افتخار هم اومدن این موضوع رو مطرحش کردن. عرضم به حضورتون که سوال بعدیتون یادم رو عذرخواهی میکنم.
البته من این موضوع که حالا اگه بتونم واقعا ابرها رو باربر کنم، خب این مسئله خیلی خوبی هستش، ولی در صورتی این اتفاق بیفته که و حال از لحاظ علمی بتونم اون زیربناها رو درست کنم تا این اتفاقا نیفته. من سوال بعدی این بود که سدسازی های بی رویه که به حال از زمان آقای رفسنجانی در کشور اتفاق افتاده و اکثرش، یعنی میشه گفت تمام این پروژه ها هم توسط سپاه و اون در واقع قرارگاه خاتم بوده، چقدر در روند، یعنی در واقع تخریب این شهرها میتونه بگیم تاثیرگذار بوده؟
ببینید آقای امیری، بیاید اصلا مفروضمون رو اول، فرض محال که محال نیست، اجازه بدید مفروض اولمون رو این فرض محال بذاریم که این سدها همه درست بوده. 40 سال سد وشمگیر لایروبی نشده و به دلیل گلولایی که اونجا بوده اصلا این آب پشت جمع شده. اینا وقتی دریچه رو باز میکردن آب تخلیه نمیشده. آماری که من چند وقت پیش نگاه میکردم، اینها بالغ بر 1400 سد حدودن در دست داشتن که تا الان بس که 600-700 تاش درست شده و هر باقی هم در دست ساخت هست. یک نمونه براتون مثال میزنم، سد گتوند. وقتی که این سد رو ساختن، باعث شد که تتم کشاورزی در خوزستان هم از بین بره و شما تصاویری که از نخها میبینید به این صورت هستش که انگار جنگ هست اونجا و بالای تک تک این نخها انگار با گیوتین بریده باشن. یک همچین حالتی هستش. اتفاقا این صدها، من میتونم بهتون بگم 100% اثر مستقیم داشته در سیل‌های اخیر. از طرفی عدم مدیریت در ساخت سازه‌ها در کنار بستر رودخانه در پل دختر باعث شده که اون منطقه هم برای زیر آب، یعنی یک مدیر فهیم نبود اونجا که انقدر بفهمه که آقا اینجا بستر رودخانه است، اینجا مال این روده، خانه روده، رودخانه است و تو به این حریمش داری تجاوز میکنی و اون وقتی خشمگین بشه میاد مالت رو از بین میبره. ببینید وقتی درایت و مدیریت درست نباشه اینطوری میشه. یکی از عوامل بیابی در کشور ما مثلا همون کشاورزی هستش که اجازه داده میشه که ما مثلا با افتخار بیایم بگیم که ما در گندم خودکفا شدیم، از اون طرف آب این مملکت رو به باد بدیم. حالا این ورشو میاد نگاه میکنید، سدسازی های بی رویه، بی خود، بی خاصیت که امروز براشون دغدغه شده که مثلا ما سد دز رو الان تا چه حدی بیاریم پایین که یه وقت خدای نکرده سیل نخواد بیاد آب بیش از اندازه نباشه. این که عرض میکنم خدمتتون، این باران رحمته، قطعا رحمته، اما بیخردی و جهل و نادانی ما در ساختن این سدها باعث شده که این بلاها سرمون بیاد. سیل تنها مقصرش در کشور ما امروز مدیران نالایقی هستند که بر مسند قدرت نشستند.
من حالا چون شما میدونم که خستم اصلا نمیخوام بیاد وقت شما رو بگیرم، چه اطلاعاتی داریم در واقع از شرایط فعلی حالا کسانی که در واقع در این حوادث سیل براشون اتفاق افتاده و در معرض سیل بودن، خونه هاشون زندگیشون رو از دست دادن؟ حالا غیر از اینکه حالا ما نمیشه انتظاری داشت از این حکومت تا بخواد مردم کمک بکنه، از جاهای دیگه کمک های مردمی بهشون آیا میرسه؟ به هر حال میدونیم که خیلی ها خونه و کاشوناشون رو از دست دادن، شاید حتی مواد غذایی هم نداشته باشن.
قبلا تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه لطف داشتین به من. ببینید آقای امیری، تنها و تنها کمک های مردمیه. آقایون اعلام کردن مثلا در منطقه فکر میکنم پل دختر که آقا ما 15 یا 20 میلیون تومان بهشون وام میدیم، 5 میلیون تومان هم وام بلاعوض میدیم. اسمش بزرگه 15 میلیون، اما خیلی کوچیکه. من واقعا وقتی که این خبر رو میشنیدم نمیدونستم که اینو بخوان کجای دلشون بذارن این بندگان خدا. بابا اینا زندگیشون رفته. این تنها موردی هست که اعلام شده تا اونجایی که من میدونم. تازه اون هم سرش بحث هست که آیا بالاخره بدیم یا ندیم. امروز وزیر، امروز رئیس مجلس داشت صحبت میکرد مبنی بر این که ما حتما باید این رو پیگیری بکنیم که آماده بشه برای اینکه بالاخره اینها آسیب دیده هستن و زندگیشون به باد رفته. و این میدونم در دور افتاده ترین ده هم ده روستا هم در این مملکت با 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان پول بلاعوض بشه حلش کرد. از اون طرف کسی که مالش رفته چجوری میتونه این پول رو برگردونه؟ تازه شما میخواید بیا یک مفسد اقتصادی هم درست بکنید. ببینید وقتی عرض میکنم که جهالت و عدم مدیریت صحیح هست، همینه دیگه. طرف کشاورزی بوده، مالش رفته. یک مستندی رو میدیدم که توی اون مستند میگفتش که یک بنده خدایی در آقلا، این یه چیزی بوده مثلا 6-7 گوسفند داشت، به بعضی بنده خدایی خواهش کرده بودی که تو رو خدا اینا رو بذار بالای ماشینت و یه کامیون داشتی اینا رو برای من ببر برسونش به یک بلندی، و اون بنده خدا این کار رو انجام داده. آقایون که تشریف ندارن و مردم هستن دارن کمک میکنن. از اون طرف آقای امیدی شما این رو هم در نظر بگیرید، این آب امروز داره بهش پسماندها، فاضلاب، جنازه هایی که اون تو مونده هم اضافه میشه، و در روزهای دیگه وقتی آب خوابید بنده با شما و ایکس و ایگرگ هم رفتن سر خونم زندگیشو، تازه بدبختی این بندگان خدا شروع میشه. تا الان گرم هستن، تازه متوجه میشن چه بلاهای سرشون اومده، و از اون طرف ما یک پولی رو با هزار منت سرشون میذاریم. به قول یکی از عزیزان میگفت این پول مبلغی است برای این که بخوایم منتی سرشون بذاریم، یا این مبلغی برای این که واقعا یک وامی بهشون بدیم گره کارشون باز بشه. ولی تو داری گره رو کورترش میکنی، یعنی اصلا شما مفروضتون این باشه که این آب میره و هیچ مشکلی هم این آدم نداره، ولی این آدم الان کار نداره، از کجا باید این پول رو برگردونه؟ این 15 میلیون تومان 30 میلیون تومان رو به کجای زندگیش باید بزنه؟
ناراحت کننده ترین جاش اینجاست که آقای ماهدی، ما میبینیم که با افتخار اینا میان در صدا و سیما از کمک به عراق و سوریه و لبنان و بحرین و نمیدونم همه کشورها صحبت میکنن، و حتی با افتخار هم میگن که قرار هست 30,000 خانه در سوریه ساخته بشه برای سوریه ها، و یا حتی شهرکی که در لبنان ساخته شد بعد از اون جنگ 30 روزه و در واقع میشه گفت هزینه‌هاشو همه جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرد از جیب همین مردم، و حتی کرایه خونه های اونا هم داره پرداخت میکنه، که حتما شما فیلماشون رو دیدین، مستنداتشون حتما همه دوستان دیدن. حالا خود آقای سید حسن نصرالله با افتخار میاد میگه تمام هزینه های ما رو جمهوری اسلامی پرداخت میکنه. این چیزی هستش که به قول شما بر کسی پوشیده نیست. حالا من دیگه نمیخوام بیش از این وقت شما رو بگیرم، تشکر از این که در واقع در این برنامه حضور پیدا کردین. اگر صحبت پایانی دارید من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بزرگوارید، من یه فلش بک بزنم به سری از مباحث گذشته که با دوستان داشتیم. اتفاقا همین مورد رو میگفتم، همیشه میگفتم ببینید ما یک شهری به اسم خرمشهر که به غایت یک خرمشهری بود در زمان شاه رو برداشتیم کردیمش خونین شهر. مثلا برای نمونه مناطقی رو هم نگه داشتیم کردیمش موزه جنگ، خونه های این بنده خداها رو که نساختیم. تازه اینا در یه مقطعی اومدن گفتن آقا آب نداریم، آب آشامیدنی نداریم. پاسخ آب آشامیدنی نداریم بهشون شده سلاح رو بروشون گرفتیم و با تیر زدیمشون. از اون طرف میریم یک لبنانی رو به رخشون میکشیم که ببینید ما یه جنگ 33 روزه اونجا کردیم و بعد ببینید چه خونه هایی براشون ساختیم. فردا روزی اگر اتفاقی بیفته پاسخ ما به اون عزیز خوزستانی که نفت زیر پاش رو فروختیم، جنگش رو براش، آثار جنگش رو براش از بین نبردیم، سهمش رو بهش ندادیم چیه؟ اینجاست که اون حرفا مصداق پیدا میکنه. من هم از شما سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم اگر کمی در صدای من خستگی بود. به واسطه همین اتفاقاتی که در این روزها افتاده بود، خب جاده چاروس و هراز بسته بود، ریزش کوه بود و تمام مسافرانی که سمت شمال ایران بودن سرازیر شده بودن به جاده فیروزکوه. من بالغ بر 10 ساعت تو راه بودم. به همین دلیل ازتون عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر از شما. شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه. خدا نگهدار.
دوستان نازنین، شما سخنرانی جناب مسعود مهدی رو شنیدین که در مورد بارور کردن اپ ها میگفت من نمیدونم. حالا من صدای خود تلویزیون دولتی رو براتون پخش میکنم که خودش اعتراف میکنه به این مسئله.
باروری ابرها در کشور از این ماه آغاز میشود. مدیر مرکز باروری ابرها از امضای قرارداد وزارت نیرو با سازمان هوافضا و شرکت هواپیمایی تهران در این خصوص خبر داد و گفت تا دو هفته آینده در استان مرکزی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کوهکیلویه و بویر احمد عملیات را آغاز خواهیم کرد. گلکار با اشاره به اینکه قرار است وزارت نیرو بخش بیشتر هزینه اجرای طرح را عهده‌دار شود افزود کار را با یک هواپیمای سپاه آغاز و در ادامه دو فروند دیگر نیز اضافه می‌کنیم. باروری ابرها در ایران در 20 سال گذشته در استان‌های شمالی، شمال غربی و غربی اجرا شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد باروری ابرها 10-15% در افزایش بارش‌ها تأثیر دارد.
بله، به هر حال باروری ابرها اگر که با مدیریت درست باشه ایجاد فاجعه نمی‌کنه، ولی خب همونجوری که اشاره شد نبودن مدیریت لایق باعث شده که این فجایع در کشور به وقوع پیونده. بله، و متاسفانه این شرایط پیش بیاد دیگه. حالا عوامل مختلفی دست به دست هم دادند، حتی در روزنامه های دولتی هم نوشته بود، مثلا در شرق نوشته بود که در سرمقالش فقط در سالهای 1189 و 1190 بیش از 1.5 میلیون متر مکعب چوب از جنگل‌های شمال ایران برداشت شد. برآورد شده که سالی 63,000 هکتار از جنگل‌ها در ایران نابود می‌شود که این از جمله موجبات افزایش خسارت‌های ناشی از سیل‌های اخیر است. و در نشریه آرمان نوشته بود در طول 40 سال گذشته اغلب رودخانه‌های کشور لایبروبی نشدند. عوامل مختلف در واقع مدیریت نالایق، نادان و فاسد علت اصلی است. ترانه‌ای با هم گوش می‌کنیم، انتقادی از روز به
تموم مملکت رو سیل برده، نه از بارون که از ظلم و تباهی. نگاهم خیس از اندوه، چشمام شاید دارن میبینن اشتباهی. تن بی جون آدم ها شبیه گل پرپر رو سطح آب مونده. کسی فکر فلات بی کسی نیست، غمش باز بر دل مهتاب مونده. نپرسین وا مصیبت از کجا بود که سر چشمش نه بارون و تگرگه. وطن از تیر غارت زخم داره، وطن قربانی حکام مرگه. تن رود خونه ها رو دفن کردن، نصیب خونه شد سیل و سیاهی. تموم جنگلا رو سر بریدن، شده این خاک سم کوب سپاهی. تن رود خونه ها رو دفن کردن، نصیب خونه شد سیل و سیاهی. تموم جنگلا رو سر بریدن، شده این خاک سم کوب سپاهی. برخیز تو هم طغیان کن، که سیل خشم ما، که سیل خشم ما جاریشه. برخیز تو هم مصیان کن، که برکنیم کاخ ظلم، برکنیم از ریشه. برخیز تو هم طغیان کن، که سیل خشم ما، که سیل خشم ما جاریشه. برخیز تو هم مصیان کن، که برکنیم کاخ ظلم، برکنیم از ریشه.
بله، به هر حال هر کی به هر طریقه تونسته سعی کرده که اعتراضش رو نشون بده. و یک سروده دیگه رو بازم با هم میشنویم.
شهر در آب و شیخان به تجارت هستند، در نمازند و در اندیشه قارت هستند. بعد یک عمر تجاوز و چپاول خوش و مست، روی سجاده ننگین به عبادت هستند. هیچ کس فکر شما نیست، در این دولت دون همه قارتگر و دزد و بی کفایت هستند. حال دیگر همه دانند که زالو صفتان تشنه قدرت و استاد خیانت هستند. وقت آن است برانیم ز ایران عزیز دیگرین قوم که بی اصل و اصالت هست. به امید بیدار.
به هر حال بهار خواهد آمد، هرچند که زمستانیان نخواهند. هنرمندهای زیادی ما میبینیم که دارن رشد میکنند و یکی از اونها فلورا هستش که بهار دلنشین رو خونده.
تا بهار دلنشین آمد سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل به ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشیندمی، چون سرش تم در نهان بنشین نشان سوز نهان. تا بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من. بازا ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم، چون لاله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم، ای روی تو آینه ام عشقت غم دیرینه ام. بازا چه بود در این بهار سر را بنه بر سینه ام، تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من.
بسیار زیبا خونده و بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران رو به عرضتون میرسونم. در ابراز همدردی و پیام تسلیت ملت ایران به نام خداوند جان و خرد، ایران گویی غمت دریای پایان است، گویی همزاد درد و رنجی و بی تدبیری بر سرنوشت چیره گشته، آهنگ نابودیت را کرده است. هنوز درد زلزله هایت التیام نیافته، در آستانه سال نو دامنت گرفتار سیل ویرانگر شد و در بهبویه این همه مشکلات کمرشکن اقتصادی، اجتماعی و غیره، کوهی از مهنت بر دوش از سنگینی می کند. اما حتم داریم این مشکلات قامت سرمانند و سر به فلک کشیدت را نمی تواند بشکند. در همه جای دنیا بحران روی می دهد، اما متاسفانه در کشور ما بحران بی تدبیری، بی تعهدی و ناکارآمدی همواره بر بار مشکلات افسوده است. متاسفانه گوش هیچ مسئولی هم بدهکار نیست، همه مشکلات را پاس داده، به جای چاراندیشی گویا بگم بگم به یک فلسفه مدیریتی هنگام بازخواست بدل گشته است، و یا بعضا به جای حل مسئله پاک کردن صورت مسئله و توجیه آن بسنده شده و با فرافکنی مشکلات به عوامل دیگر نسبت داده شده است. به جای خردورزی و درایت به روش‌های غیر معمول که دل هر انسان آزاد و اندیشمندی را می‌آزارد، توسل جست و صحنه‌های دراماتیک خلق شده است. مسئولان بدانند، مردم می‌فهمند. نهادهای مدنی در تمام کشورها کمک حال دولت‌ها بوده و هستند که در آنجا از این موهبت و فرصت‌های مردمی و با ارزش کمک می‌گیرند. اعتراضات و خواست‌های مردم به حق است، چون دیده می‌شود در جای جای این کره خاکی چه روی می‌دهد و چگونه با بحران‌ها و مصائب برخورد می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تشکر و قدردانی از کلیه نیروهای خادم و امداد رسان و ابراز همدردی با آسیب دیدگان و عرض تسلیت به بازماندگان قربانیان این مصیبت جانکاه در استانهای گلستان، لرستان، اهواز و غیره، پیامدهای ناگوار این بحرانها را ناشی از بی برنامگی و بی مدیریتی مسئولان نالایق و ناکارآمد می‌داند که آثار فاجعه بار این بی مدیریتی و بی برنامگی در اجرای امور جاری مملکت و خصوصاً بلایای طبیعی چون زلزله سال گذشته و سیل‌های اخیر سال‌ها بر جثه مایمیهن ماندگار خواهد بود. این شورا آمادگی خود را جهت هر گونه کمک و اقدامی اعلام داشته، از دست اندرکاران می‌خواهد هر چه زودتر اقدام‌های اساسی را جهت حل مشکلات و آسیب‌های وارده مردم به مردم سرزده در جای جای این میهن عزیز به انجام رسانده، گام‌های عملی لازم را بردارند. باشد این دردها و رنج‌ها هر چه زودتر التیام یابند. همچنین از ملت فهیم و سخاوتمند ایران نیز طلب کمک و یاری به سانه گذشته دارد. از مردم شریف و سربلند ایران می‌خواهد هر جا که هستند دست یاری و دادخواهی مردم مصیبت دیده را فشرده از هیچ کمکی دریغ نورزندن و در اعطای کمک‌های بشر دوستانه دانش آموزان آسیب دیده و مدارس و مراکز آموزشی را در اولویت قرار دهند. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زی گوهرند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 16 فروردین 1398. یک هموطنی هم صحبت کرده و درد دلشو با هم گوش می‌کنیم. البته به صورت طنز هست، بد نیست.
طبق اقوال گفته شده که البته زیاد هم تا حالا اثبات نرفته، عملا این دنیا رو یک موجود عاقل و بالغ و فرزانه ساخته که خیر ما رو هم میخه، و ما با همچین موجودی میخواستم دو کلام صحبت کنیم. حالا این دوستانی که باز میگن به مقدسات ما توهین کردی، همین الان قطع کنن، چون ما میخواییم یک دو کلام مثل دو تا آدم مرد موجود عاقل بالغ، حالا ایشون اصلا ما که نیستم، به هر حال من یک دو کلام میخوام با ایشون صحبت کنم. ببین بزرگوار، الان شما یک کشوری به نام ایران رو آفریدی، یا به هر حال یک کره زمین آفریدی، ما فکر می‌کنیم یک قسمتش اسمش ایرانه. خب شما دیگه الان میشه لطفا دست برداری؟ یعنی ببین شما در تاریخش میگه مغول بوده، اسکندر دی، جنگ جهانی که ما ربطی به ما نداشته، آمدن صاف کردن رفتن، شاه و سلطان و ایلخان و رهبر و اینا بوده، همه اینا هم جزئی که در درد سرش و بدبختیش بریم ما باشه نبوده. یعنی او که حمله کرده که دیگه مشخصه دیگه، اسمش مثلا مغول و مشخص آمده بوده که کلن صاف کنه. اینای دیگه هم که نام بردم همشا ماشالله، یکیشا فکر کرده اینجا تیول ایل شایه، یکیشا فکر کرده مثلا نماینده حضرت عالیه، یکیشا فکر کرده سایش شمایه، اینا همه چه. بعد ببین کودتا داشتم، انقلاب داشتم، قحطی داشتم، عرضم شما استعمار رسما نداشتم ولی از بد بدترش داشتم، خلاصه داخلی و خارجی و اینا. بعدش سیل داشتم، زلزله داشتم، جنگ داشتم، جنگای داخلی هم داشتم، اینا هم که بمانه. تو جنگم که ما داشتم همه دنیا علیه ما بوده، شیمیایی به ما زدن، همه بلا سر ما در آوردن، اینا هم که بماند. خب بعد الان در همین چند سال اخیر شما ببین دیگه، اگر کاری مونده که شما رو ما انجام نداده باشی زحمت امتحان کن، فقط یک دن انفجار کوه دماوند و آتش فشانش مونده که اونم اگر شما انجام بدی یعنی کلن بی حساب میره. شما همه یه شرایط لازم بره نابودی ما رو انجام دادی. الان سیل فرستادی، ولکن نیستی. آقا سیل یک روز، دو روز، یک منطقه، دو منطقه، کل یک منطقه بیابانی درگیر سیل رفته. الان رسیده به 13، همین 13 که حالا ملت هم چی بگی تو خانه بشین که نمیشینن دیگه. حالا شما کوتابیا روز 13 سیل نفرست. وسط اینا خبر میرسه که زلزله‌های خفیف خفیف هم داره میه که خودش باز رانش زمین داره، رانش زمین هم داره. یعنی شما ببین دیگه واقعا الان تحریم هم داره. آخه یک سری مسائل مستقیما به شما مربوطه، یک سری مسائل غیر مستقیم. تحریم هم کی به وجود آورده؟ هر دو تای بنده خدا میگن که نماینده شما هستن، میگن که خداوند اینا رو فرستاده، مأموریت دارن اینا. بعد شما آقا یک احمدی نژاد اگه برای یک قوم بفرستادی برای یک 100 سال ویرانی اون مملکت کافی بود. ایشون که تازه تکثیر رفته در مملکت ما، من یکی دوتا ندارم که شما کوتا نمیای. بعد اسمت هم قادر متعال، حکیم فرزانه، مهربان، رحمان، رحیمه. ما نمیدونم اگر شما رحمان رحیم نبودی میخواست چیکار کنی؟ اون وضعیت اقتصادی، اون وضعیت امنیت شغلی، اون وضعیت داخل که نمیشه یک عروسی مثل بچه آدم بگیری 10 تا سرخر و پلیس رو نمیدونم اینا انگوش نکنن یک جای، یک بیرون میخوای بری نمیتونی اونجوری دلت بخواد لباس بپوشی. اون هم که وضعیت بین المللی و برجام و مرجام و اینا که اصلا شوخی های کوچیکیشه، اونا رو که ولش کن و شما راحت باش. میخوام نگاه کن، اگر شما بخوای نابود کنی، شما که اینقدر امکانات داری، یک ویروسی، یک ماده شیمیایی، اگه ماده شیمیایی نداره همین هلند و آلمان نابود میفروشن، چون اینا یک بار فروختن زدن زیرش، همه با شما هن. یعنی همه در واقع علیه ما هن. از اینا بگیر نمیدونم 4 تا بمب اتمی منفجر کن، شما که یه همه امکانات دارید دیگه، چیه آمریکا بمب اتم داره، یه همه کلاهک و اسرائیل شما نداری، بیار بزن نابود کن. اگر میخوای نابود کنی اینقدر عذاب نده. شما راحت الان ما خودم به عنوان به هر حال یک نمایندگان جمع خیلی همون راضی هستم، همین که میبینی فوروارد کردم احتمالا به دست شما هم رسید، شما میگن تلگرام استفاده ما. اینا دوستان ما موافقن با بحث، یعنی حتی اگه با ما مخالف باشن با حرف موافقن. شما قشنگ این همه موجود رو تا حالا منقرض کردی بابا، ما که دیگه دایناسورها که دیگه چیز تر نیستیم، ما رو منقرض کن همیش مجلس خبرگان نگه داشت، چون میدونم اینا منقرض برو نیستن، همین مملکت باشه با همین بازماندگان و ما رو اگر میخوای شما منقرض بکنی اینقدر درگیر ابتلاعات و امتحانات و اینا نکن و سلام علیکم دیگه. دیگه پس نگاه کن تا هفته آینده یا کلن ما رو منقرض کن، ما از جانب دوستان به شما وکالت میدم. حالا بمانه که شما اصلا منتظر وکالت ما نیستی، شما اصلا چی از ما نظر پرسیدی که دومیش باشه؟ شما مثلا وقتی میگن خلق فرمودی و ما رو این شکلی کردی و ما رو اینجوری در اینجا آفریدی و گفتیم دام این کارا رو اگه نکنن میفرستم تا جهنم که ما رو عقرب و اینا ترتیب تار بدن، که اینو که اصلا سوال نپرسیدیم امروش. ولی اگر حالات ذره ای نظر ما مهمه، ما به شما میگیم که شما زحمت بکش ما رو منقرض کن یا دست بردار. و سلام علیکم.
بله، این سخنان بدن مشهدی بود که با خداوندگار داشت. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم و تا فردا دوشنبه که ساعت 17 در اختیار شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با بهار مارتیک برنامه رو پایان میرسونیم که میگه بهار بیا، و ولی ببینیم بهار ما کی میرسه. امیدواریم که بیا زودترین بهار ما.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. باز خاطر خواه شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحرا، عجب بوی خوشی دارد. سری زدم به دریا، هوای دلکشی دارد. همین عطرها، همین بوها، منو دوباره عاشق کرد. همین نسیم شب منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. شب بوها منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار با
بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا